صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی برای گشت و گذار در عرصه فرهنگ و اندیشه و اجتماع، ساعتی که پس از شنیدن گزارش های خبری و تحلیل های سیاسی روز که در آن امروز با اردوان نیکنام همراه بودید به آن رسیده ایم و از اینجا به بعد من نازی عظیما در ساعت سوم با شما هستم. ما امروز برای شما چه آورده ایم؟ امروز جمعه است و مثل همه جمعه ها با دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز میکنیم. برنامه‌ای که بر اساس پژوهش جواد طباطبایی، پژوهشگر تاریخ و فلسفه سیاسی تنظیم میشود. پس از آن با غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی، به بررسی دولت و حکومت در اروپای قرون وسطا و در آستانه جنبش های اصلاحات دینی میپردازیم. در برنامه بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام و سپس در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران یاد جهان پهلوان غلام رضا تختی را گرامی می داریم. سرانجام با آخرین خبرهای ایران و جهان به پایان ساعت سوم می رسیم. با دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز می کنیم. برنامه ای که بر اساس پژوهش جواد طباطبایی، استاد پیشین دانشگاه های ایران تهیه و تنظیم می شود. در برنامه های گذشته گفتیم که کلاویخو سفیر اسپانیا که در آغاز قرن 15 میلادی به فرمان شاه اسپانیا راهی دربار تیمور گورکان شده است، پس از طی مراحل دشوار و طولانی سفر و دادن تلفاتی چند از اعضای هیئت سفارت و عبور از آبادی هایی که اکثرا از تاخت و تاز تاتاران تیموری جز ویرانه ای از آنها نمانده، سرانجام به سمرقند و به دربار تیمور می رسد. در سمرقند، کلاویخو گزارشی از وضع کشورداری و اجتماعی و سیاسی تیموری و نیز از احوال شخصی و بزمهای بی پایان و شورپای مدام و شادخاریهای بی حساب او می دهد و از شیوه فرمانروای بزرگترین سرزمین جهان با آداب و رسوم قبیله‌ای حکایت می کند. در برنامه امروز شیوه عدل و داد تیموری را در گزارش کلاویخو می خوانیم. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه. هفت سال پیش از آن که هیئت سفارت پادشاه اسپانیا به سمرقند وارد شود، تیمور به قصد تصرف دمشق و آسیای صغیر برای آخرین بار پایتخت محبوب خود را ترک کرد و به سپاهیان فرمان داد تا خانواده های خود را نیز همراه ببرند. به گفته کلاویخو، تیمور می دانست که این سفر 7 سال طول خواهد کشید و سوگند یاد کرده بود که تا سرکوبی همه دشمنانش به سمرقند و کاخ شاهی باز نگردد و به حصاری که خزائن در آن نهاده شده بود پا نگذارد. ورود کلاویخو و همراهان به سمرقند همزمان بود با به پایان رسیدن آن 7 سال و تیمور که همه بخش های سرزمین های زیر تصرف خود را از دشمنان پرداخته بود، اکنون به میمنت پایان جنگ و بازگشت به سمرقند به حصار کاخ در آمد و از آنچه صنعتگران در غیاب او ساخته بودند دیدن کرد. کلاویخو که در این بازدید حضور داشت، درباره هنرهای صنعتگران سمرقند می نویسد:
کوتوال قلعه، آنچه کارگران از سلاح و زره در غیبت تیمور ساخته بودند، برای بازدید عرضه کرد. از جمله 3000 زره فولادین که در پشت آنها کرباس سرخ تعبیه کرده بودند. این زره ها را بسیار خوب ساخته بودند، اما ضخامت لوح پیش سینی آن کافی نبود و البته مردم اینجا طرز آب دادن فولاد را نمی دانند. شمار بسیاری خود نیز نشان داده شد. و تیمور از این خودها و پیش سینه ها به بزرگان دربار بخشید. این خودها همه گرد و بلند بودند و نوک برخی از آنها به عقب برگشته بود و از جلوی آن صفحه‌ای به اندازه دو بند انگشت تا زیر چانه پایین می‌آمد. این صفحه کوچک را که صورت را از ضربات شمشیر محافظت می‌کند، می‌توان بلند کرد یا پایین آورد. زره‌های پیش سینه به زره‌های اسپانیایی شبیه است. اما تاتاران پیراهن بلندی بر تن می‌کنند که جنس آن از آنچه در ساختن پیش سینه به کار رفته متفاوت است و به پایین شکم می‌رسد و شبیه نیم‌تنه‌های ماست.
تیمور به شهر محبوب خود سمرقند عشق می‌ورزید. او جهانی را ویران کرد تا سمرقند را آباد کند. کلاویخو زمانی در سمرقند به سر می‌برد که ساختمان شهر هنوز به پایان نرسیده بود و او در گزارش خود درباره جزئیات ساختمان برخی از بناهای آن آگاهی‌های جالب توجهی آورده است. چنان که از گزارش سفیر پادشاه اسپانیا برمی آید، تیمور در معماری از بصیرتی برخوردار بود و در جریان ساختمان بناهای مهم همه جزئیات آن را زیر نظر داشت. به گفته کلاویخو، مسجدی که به دستور تیمور به یاد بود مادر نخستین همسر او ساخته می شد، زیباترین بنای همه سمرقند بود. اما پیش از آنکه ساختمان آن به پایان برسد، تیمور دروازه ورودی بنا را بسیار کوتاه یافت و دستور داد تا آن را بکنند و مدخل دیگری بنا کنند و شگفت آنکه برای پیشرفت ساختمان خود نظارت بر آن را بر عهده گرفت و آنگاه که ساختمان دروازه به پایان رسید، دو تن از نزدیکان خود را مأمور کرد تا بر حسن اتمام ساختمان مسجد نظارت کنند. در زمانی که تیمور بر ساختمان مدخل مسجد نظارت می کرد، سخت بیمار بود و توان ایستادن یا برنشستن نداشت و از این رو بر تخت روان می نشست و در کار بنایان نظارت می کرد. و به گفته کلاویخو، گاه می شد که تمام روز را در همان جا می ماند. کلاویخو درباره رفتار تیمور با کارگران می نویسد:
تیمور دستور می داد مقداری گوشت بپزند و به محل کار بنایان حمل کنند. وانگاه فرمان می‌داد تا تکه‌هایی از آنان را به کارگرانی که در پایین پی مشغول کار بودند پرتاب کنند. گویی آنها سگ‌هایی هستند که در گودال‌هایی به سر می‌برند. و شگفت اینکه حتی خود او نیز برای همه آنان گوشت پرتاب می‌کرد. بدین سان تیمور آنان را به کار تشویق می‌کرد و گاهی نیز برای بناهایی که با کار خویش موجب رضایت خاطر او شده بودند سکه‌هایی پرتاب می‌کرد. این کار تا زمانی که سرمای هوا و شروع برف زمستان مانع کار بنایان شد ادامه داشت.
آبادانی و آرامشی که در سمرقند به وجود آمده و آن را به یکی از کانونهای شکوفایی اقتصاد و هنر آسیای مرکزی تبدیل کرده بود، از نظمی برمی‌خواست که تیمور بنیان نهاده بود. تیمور چنان نظم آهنینی در سمرقند برقرار کرده بود که کسی را یارای تجاوز به حقوق دیگری نبود. دادگری تیموری سریع و قاطع بود و نظام دادگستری او از سه گروه قاضیان تشکیل شده بود. در سفر و حضر پیوسته قاضیانی او را همراهی می کردند و مأموریت داشتند در کاخ و اردوگاه و البته در مواردی در شهرستانهای امپراتوری به اختلافهای میان مردم و بزه‌هایی که از آنان سر می زد رسیدگی کنند و عدالت را به اجرا درآورند. تیمور برای رسیدگی به شکایت‌های مردم از مأموران رسمی دولتی نیز داورانی گماشته بود تا چنان که در ولایات بیدادی از آنان به مردم رود رسیدگی کنند. کلاویخو به گروه دیگری از مأموران رسمی اشاره می‌کند که وظیفه داشتند از سفیران بیگانه پذیرایی کنند و او آنان را نیز در شمار قاضیان می‌آورد و می‌نویسد:
بدین سان سه دستگاه دادگستری وجود دارد و هر جا که اردوی تیمور رحل اقامت بیفکند، آن داوران هر یک در اداره خاص خود در سه چادر بزرگی که برافراشته‌اند به کار مجرمین و جنایتکاران رسیدگی می کنند. شکایت آنان را می شنوند و حکم صادر می کنند. اما پیش از صدور حکم به حضور تیمور می روند و قضیه را به داوری او عرض می کنند. وانگاه حکم را در دسته های 6 یا 4 تایی به موقع اجرا می کنند.
در کنار دادگستری سگانه‌ای که تیمور ایجاد کرده بود، دیوانی کمابیش پیچیده نیز قرار داشت که وظیفه آن ثبت و اجرای احکام قاضیان بود. در نظام دادگستری تاتاران همه حکم‌هایی که صادر می‌شد به ثبت نمی‌رسید، بلکه تنها اجرا می‌شد. اما در مواردی که حکم می‌بایست ثبت شود، قاضیان به منشیان دستور می‌دادند تا در جلسه حضور پیدا کنند و متن حکم را بنویسند. پس از آنکه منشیان متن حکم را می‌نوشتند، آن را به دفتری که در اختیار منشیان قرار داشت انتقال می‌دادند و آن را امضا می‌کردند. آنگاه حکم به دادستان داده می‌شد تا او آن را اجرا کند. دادستان به نوبه خود اثر مهر سیمین خود را بر پای حکم می‌گذاشت و آنگاه مأموری دیگر حکم را در دفتر خود ثبت می‌کرد و آن را به نظر قاضی می‌رساند تا او نیز با اثر مهر خود متن را تصدیق کند. وقتی 3 یا 4 حکم نوشته صادر می‌شد، آنها را به نظر تیمور می‌رساندند تا او نیز با نهادن اثر مهر خود حکم‌های صادر شده را تأیید کند و آنگاه حکم بیدرنگ اجرا می‌شد. تیمور در اجرای فرمان‌ها بسیار سختگیر بود و کوچکترین خطایی را بر کسی، حتی بر بیگانگان و بزرگان، نمی‌بخشود. لبخو به عنوان نمونه می‌نویسد:
رسم تیمور این است که اسبان ایلخی و گله‌های گوسفندان خود را به بزرگان می‌سپارد تا آنها را در چراگاه ها و اراضی خیش بچرانند. بدین سان بزرگی به عنوان مثال 1000 و دیگری 10000 رأس گاو در اختیار دارد. هرگاه تیمور بخواهد اموال خود را باز پس بگیرد و از شمار آنها کم شده یا کاستی در آنها یافته شده باشد، همه اموال آن بزرگ را مصادره می کند و به احتمال بسیار زیاد او را می کشد. ترتیب کار و دادگستری او جز این نیست.
تیمور سپاه گرانی در اختیار داشت که در جنگ و صلح او را دنبال می‌کردند و سربازان پیوسته آماده و گوش به فرمان او بودند. این سپاه به دسته‌های مختلف از 100 تا 10000 نفری تقسیم می‌شدند که در رأس هر یک از آن گروه‌ها سرداری قرار داشت. اما سردار کلی بر همه آنها فرمان می‌راند که در مقام فرمانده کل سپاه بود. هنگامی که جنگی در می گرفت، تیمور سرداران را احضار می کرد و بدینسان به شمار سپاهیان خود پی می برد. زمانی که کلاویخو در سمرقند به سر می برد، خواهرزاده تیمور، جهانشاه میرزا، فرماندهی کل قوای تیمور را داشت که به یاری پدر خود در جنگ تیمور با خان سمرقند، پشتیبانی موثری از او به عمل آورده و او را به قتل رسانده بود. کلاویخوی اروپایی را در آغاز قرن 15 میلادی در آسیای مرکزی با تیمور می‌گذاریم و به همین دوران در اروپا می‌رویم. اروپایی در قرون وسطا و در آستانه جنبش‌های اصلاحات دینی. در برنامه بررسی‌های تاریخی، دولت و حکومت در گذار ایام، امروز با غلام حسین میرزا صالح، استاد پیشین دانشگاه، به خواستگاه این جنبش‌ها در پراگ و سرزمین بوهمیا می‌رویم.
بررسی‌های تاریخی. دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
در برنامه‌های پیشین بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ، بررسی دولت و حکومت را از آغاز شکلگیری آن در جهان در ماوراءالنهر آغاز کرد و پس از پیگیری گذار آن در تاریخ و تمدن خاورمیانه و در حوزه‌های تمدنی ایران و مصر و عثمانی در آستانه تأسیس امپراتوری عثمانی در قرن 15 میلادی از شرق رو به جانب اروپا آورد تا دولت و حکومت را از آغاز تأسیس آن در اروپای پیش از قرون وسطا تا اکنون بررسی کند. او در بررسی دولت و حکومت در اروپا از چگونگی سکونت یافتن اقوام وحشی اروپا و نفوذ کلیسا و روابط دولت‌های اولیه اروپایی با کلیسا سخن گفت و به بررسی زمینه‌های برآمدن رویدادهایی چون جنگ‌های صلیبی و انگیزسیون و به وجود آمدن فرقه‌های زاهدانه مسیحی و عواقب و نتایج آنها و نیز تحلیل زیر و بالایی های رابطه دین و دولت در گذار از این رویدادها پرداخت. استاد پیشین دانشگاه هفته گذشته در اشاره به بالا گرفتن اقتدارگرایی در دستگاه پاپ و تبدیل آن به امپراتوری دینی در کنار بروز خلل‌هایی در ایمان مؤمنان پس از شکست در جنگ‌های صلیبی به اینجا رسید که
اما آن دوران باشکوه کلیسای کاتولیک بالاخره به سر رسید و عناصر دستگاه عریض و طویل دولت روحانی روم آلوده فساد دنیوی شدند و گرفتار در اندوزی و زنبارگی. شکست مسیحیان در جنگ‌های صلیبی ایمان مردمان مؤمن را دچار تدلل ساخت. آنان از خود می‌پرسیدند آیا به راستی خداوند خواسته است که اسلام بر مسیحیت چیره شود و فتح قسطنطنیه دست ترکان مسلمان برابر مشیت الهی بوده است؟ بر شمار پرسش‌های از این قبیل روز به روز افسوده می‌شد. حاکمان روم که پس از جدایی کلیسای یونان تا به تحمل شکاف دیگری بر ردای یک پارچه عیسی مسیح را نداشتند، اینک به راستی نگران آینده بودند و چشم به اقصای امپراتوری ملکوتی و قدسی خیش داشتند تا مبادا شعله خشمی خانمانسوز بنیان دولت هزار سالشان را از بن برکند. آتشی که 126 سال پیش از آن که لوتر در 31 اکتبر 1517 95 پرسش خود را بر در کلیسای همه قدیسان بکوبد در بوهم برافروخته شد و از محراب کلیسای بیت لحم پراگ سر به آسمان کشید.
در برنامه امروز او به چگونگی بروز نخستین نهضت اصلاح دینی در اروپا می‌پردازد و در آغاز سخن به نخستین واکنش مردم اروپا به کلیسا پس از کوشش‌های جنبش فرانسیسکن‌ها برای اصلاح امور دینی اشاره می‌کند و از گسترش فساد اخلاقی در دستگاه پاپ و قیام جان ویکلیف استاد دانشگاه و مترجم کتاب مقدس به زبان انگلیسی و تشکیل شورای دینی کنستانس برای پایان بخشیدن به شقاق کبیر می‌گوید.
نخستین واکنش بدبینانه مردمان اروپا نسبت به کلیسا جنبه اخلاقی و دنیایی داشت. جنبش فرانسیسیان برای پیراستن و پالودن جامعه روحانیت مسیحی از ثروت‌اندوزی و تجمل‌گرایی در حقیقت به قصد روح تازه بخشیدن به نهاد دین بود. فرایندی که کارساز نشد و مخالفت با آموزه‌های کلیسا و الوهیت کشیشان همه جاگیر شد. اینک بارگاه پاپ نه سوی وحشیان شمال و غرب اروپا که از کشیشان رداپوش سرتراشیده نفرت داشتند و از کردار و گفتارشان دچار حیرت می شدند، بلکه با ضدیت مؤمنانی روبرو شد که خواستار تحقق بخشیدن به موعظه های عیسی ناصری و برگرفته از اناجیل چارگانه بودند. هدف جان ویکلیف، دانشجوی سابق آکسفورد و استاد بعدی بیلیول، از ترجمه کتاب مقدس به انگلیسی آن بود که تفاوت رفتار کلیساییان و کردار خلاف شرع آنان را به مردم بازشناساند. اما جماعت سیاه دل و کهنی که در مأمن پتروس حواری لانه کرده بودند و کلیسای کاتولیک را به نابودی سوق می دادند، به خشم آمدند و او را به زندان افکندند. اسارتی که تا پایان عمرش و در 1384 در آزار کشید. هرچند که مرگ او نیز به خشم دشمنانش پایان نبخشید و 31 سال بعد با تصویب شورای دینی کنستانس که برای پایان بخشیدن به شقاق کبیر تشکیل شده بود و یا در واقع به فرمان پاپ مارتینیوس پنجم، گورش را شکافتند و پیکر استخوانی او را به آتش انداختند.
نهضت یان هوس و استقبال مردم پراگ و بوهمیا از آموزه‌های او و برگماری او به سمت رئیس نمازخانه بیت لحم پراگ.
یک سال بعد نیز یان هوس قهرمان ملی و اصلاح‌گرای چک را که به زبان مادری خیش موضع می کرد پس از محاکمه در شورای کنستانس در آتش سوزاندند. هوس در دهکده هوزینت چشم دهان گشود و به همین خاطر به یان هوزینتسی معروف شد که هوس ملخص آن بود. او در سال 1390 برای کسب دانش و تحصیل به پراگ رفت و 6 سال بعد پس از اخذ فوق لیسانس به تدریس در دانشگاه پرداخت. در سال 1401 که مدیریت امور داخلی دانشکده مطالعات و هنر کلاسیک را به عهده داشت به مقام کشیشی منصوب شد. در همین ایام عنوان رئیس نمازخانه بیت لحم مشهورترین خطیب پراگ به شمار می آمد.
صدور آمرزشنامه‌های جدید توسط پاپ یوحنس 23 برای تأمین مخارج جنگ با پادشاه ناپل و مخالفت یان هوس و یروم یا یروم پراگی، پیرو همدست و هممرام یان هوس با این اقدام پاپ، تبعید یان هوس پس از تکفیر شدن او توسط پاپ به بیرون از پراگ، فرصتی که از آن برای تألیف مهمترین آثار خود به زبان چک و در مخالفت با خرافات مذهبی استفاده کرد.
در سال 1411 پاپ یوحنس 23 برای تأمین هزینه جنگ با لانسلو شاه ناپل آموزشنامه‌های جدیدی به معرض فروش گذاشت. اقدامی که هوس و ژروم پراگی هم مشربش را به موعظه بزد پاپ واداشت و او را متهم کردند که به خاطر پول خون مسیح مقدس را به حراج گذاشته است. هوس به علت تکفیر پاپ و توصیه ونسسلاوس چهارم شاه بوهم ناگزیر به ترک پراگ شد. او به مدت 2 در روستاهای بیرون از شهر عزلت گزید و به خلق بزرگتری آثار خیش به زبان چک پرداخت. در رساله خرید و فروش اشیای متبرک و در باب کلیسا و کتاب خطاهای ششگانه به تشریح عقاید خیش پرداخت و آشکارا عیان ساخت با پرستش شمایل و مجسمه اعتراف سرگوشی پول گرفتن برای انجام مراسم ازدواج و تدفین و جزان مخالف است.
تبدیل نهضت یان هوس به یک شورش ملی و نقش اندیشه های او در سست کردن اندیشه سیاسی هزار ساله حاکم بر واتیکان در رابطه دین و دولت. صدور فرمان مشهور به کوتناهورا از سوی واتسلاف یا ونسیسلاف شاه بوهمیا و حمایت او از استادان دانشگاه پراگ.
او می گفت که پیشوا و رهبر کلیسا نه پاپ بلکه مسیح است و راهنمای مسیحیان کتاب مقدس. پاپ مسئول از خطا نیست. شوریدن بر ضد پاپ گناهکار اطاعت از مسیح است. یان هوس با حمله به آلمانی ها در اینجا و آنجا و حمایت از اسلاف ها به نهضت مذهبی خیش رنگ و لعاب قومی و عام پسند بخشید. او با بیان اینکه دین و مذهب میبایست تابع فرامین و تحت نظر دولت باشد با بنیان اندیشه هزار ساله نظریه سیاسی واتیکان را بی اعتبار ساخت. ونسلاوس هم در سال 1409 با صدور فرمان کوتناهورا یا به لفظ آلمانی کوتنبرگ، شهری که کلیسای باربارا و کلیسای جامع طرح گوتیک یعقوب حواری را در قلب خیش داشت، به آلمان و اساتید چک در دانشگاه پراگ اعتلاء مقام بخشید و از یان هوس حمایت کرد.
شروع نهضت یان هوس از بوهمیا به عنوان نخستین جنگ از پیکارهای مذهبی که از سال 1419 آغاز شد. اعلام جهاد پاپ مارتینوس پنجم و برانگیختن مردمان عوام و گسیل آنان همراه با مزدوران به سوی بوهمیا و پراگ، مقاومت سلحشورانه مردم و انعقاد پیمان 1436 میان شورای دینی بال و هواداران یان هوس که منجر به پذیرش خواستهای مردم محلی و عقب نشینی کلیسا گردید.
شورش مذهبی یان هوس در سال 1419 از بوهم سر برآورد، نخستین جنگ از جنگ‌های مذهبی بود که به یک پارچگی دستگاه امپراتوری پاپ و مشروعیت جهانی قدرت دنیوی او خاتمه بخشید. پاپ مارتینوس پنجم در 1420 و سال بعد از آن برای نابود کردن پیروان یان هوس و ویکلیف و سایر سردمداران کافر اعلام جهاد کرد و مزدوران و مردمان عوام را که جمعشان به 90,000 پیاده و 30,000 سوار می رسید به سوی بوهم و سپس پراگ گسیل داشت. مقاومت دلیرانه و طولانی بوهمیان در برابر صلیبیان پاپ موجب انعقاد پیمان سال 1436 میان شورای دینی بال و هواداران یان هوس شد. بر اساس این پیمان کلیسای بوهم مجاز به حفظ پاری از موازین موضوع خود گردید، اصولی که تا نهضت اصلاح کلیسا در آلمان در سده 16 همچنان برقرار بود و رعایت می شد.
هفته آینده پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ غلام حسین میرزا صالح به پایان کار یان هوس و نتایج نهضت اصلاح دینی او و نیز بروز بیماری مرگ سیاه در اروپا خواهد پرداخت. از یان هوس که او را در قرن 15 به جرم آزاداندیشی و هویدا کردن اسرار سوزاندند می‌گذریم و به سراغ غلام رضا تختی، آزاده دیگر از دوران معاصر می‌آییم که روز 18 دی ماه مصادف با سالگرد درگذشت اوست. غلام رضا تختی ورزشکاری بود از تیره پهلوانان ایرانی که نمونه‌های اسطوره‌ای و سنتی آن رستم و پوریای ولی در قلب ایرانیان جایگاهی والا دارند. ورزشکارانی که سوای قدرت بدنی نمونه قدرت روح و وسعت قلب بودند. در برنامه امروز به یاد رفتگان و دوستداران، بکتاش خمسه‌پور همراه با ورزش پژوهان و ورزش شناسانی چون عطاالله بهمنش، منوچهر زندی و منوچهر لطیف یاد غلام رضا تختی را زنده می دارد.
به یاد رفتگان و دوستداران،
در پنجم مهر ماه سال 1309 در محله خانی‌آباد تهران کودکی چشم به جهان گشود که بعدها نام‌آور گشت. غلام رضا تختی در کودکی پدرش را از دست داد و در 7 به دبستان و بعد هم به دبیرستان منوچهری واقع در خیابان خانی‌آباد به تحصیل پرداخت. وی به ورزش علاقمند بود و در سنین جوانی به عرصه کشتی گام نهاد. نخستین سفر تختی به خارج از کشور برای شرکت در مسابقات جهانی هلسینکی در سال 1951 انجام گرفت. او در این مسابقات به مقام دوم دست یافت. خود تختی در این باره میگوید:
این نخستین سفر من به خارج از ایران بود و تجربه های تازه چشمان من را به حقایق تازه‌ای گشود. بعد مسابقات جهانی دیگر و المپیک دیگر بود که لزومی به